ولو شاء الله ما اشركوا و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل. پیامبر اگر خداوند میخواست به مشیت الهی تعلق میگرفت این مشرکان که مشرک نمیشدند. اگر خدا میخواست و مشیت و خواست الهی بود که ابو جهل ابو جهل نمیشد، ابو لهب ابو لهب نمیشد. خداوند میتوانست اینها رو تغییر بدهد. خدا میتوانست از ابو جهلی سلمانی بسازد. خداوند میتوانست از ابو لهب یا ابو ذری بسازد به جای اینکه این باشن. شما چرا دل نگران این هستید؟ ولو شاء الله ما اشرکو. مشیت اگر تعلق میگرفت اینها به شرک روی نمیکردن و یه موحد میشدند و چنین و چنان. حالا این چه سخنیست که حضرت باری تعالی به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی به این شیوه مطرح می فرماید. این یه نکته ایست که بارها دیدید به زبانهای مختلف خداوند سبحان این نکته رو فرموده است در کلام. ولو شاء الله اگر خدا می خواست همه مردم رو هدایت می کرد چنین و چنان. این همون تعبیر است، همون نکته است. راز قضیه اینجاست عزیزان که اساساً در وادی ایمان، حقیقت ایمان و لذت ایمان، اصلا به این بیان بگیم اون هدفی که در ایمان وجود دارد تربیت انسان هاست. یعنی ایمان سازوکار رهیافتن آدمیان است. ایمان اون سلسله برنامه هایی است که به وسیله آن آدمیان میرسن به اون هدف خلقت، یعنی تکمیل و استکمال نفوس و تربیت آدمیان برای رسیدن به اون گامهای برتر وجودی خودشون و خلیفت الله شدن. اما این تکمیل و تربیت نفوس یه سازوکار مکانیکی ندارد. یعنی این بر اساس یه قواعد مکانیکی نیست، بر اساس یه قواعد طبیعی این تخم کش شود اونگاه این چنین باشد نیست. بر اساس حرکت ماه و خورشید و منظومه شمسی و لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار کل فی فلک یسبحون نیست. یعنی ایمان و ساز و کار تربیت به هیچ وجه من الوجوه در یه شرایط مجبورانه، در یه شرایط آن پاس قرار گرفتن پاسخ نمیدهد و مقایر با هدف اصلی تربیت و ایمان است. ایمان یه مقوله اختیاری است، تربیت یه مقوله پذیرشی است، نه یه مقوله تحمیلی قهری تکوینی مکانیکی این چنینی. ابدا دخلی به این ندارد. خداوند سبحان اگر میخواست همه انسانها رو مؤمن میافرید از ازل تا ابد، همه انسانها مؤمن میشدن. ایمانی مانند ایمان خورشید، ایمانی مانند ایمان بقیه حیوانات، ایمانی مانند ایمان درختان، همان میشد که از شمس و القمر و به حسبان و نجم و شجر و یسجدان. آدمیان هم سجده میکردن به سجده مانند سجده درختان، مانند سجده گیاهان، مانند حرکت خورشید و ماه. آدمیان هم همینطور عابد میشدن، مؤمن میشدن و اینطور. نه انتخابی، نه مسیری، نه حرکتی، نه اراده، نه اختیاری. اما چنین چیزی نیست، این ارزش نیست. ایمانی که بخواهد به رشد و تربیت و تکامل منتهی بشه که به دنبال اون ثواب و عقاب می آید، به دنبال اون تقدیر و تشکر، به دنبال اون پاداش و کیفر می آید، این زیربنا و زیرساخت اصلی اون چیست؟ اختیار و انتخاب است. تا چنین چیزی نباشد اون مقامات و اون مسوبت و ثواب و جایگاه اصلا مفهومی ندارد. ما جایی باید در انتظار تشویق و تقدیر و عرض به خدمتون ارتقا و رشد باشیم که انتخاب و اختیار باشد، ولا در فضای جبرگونه یه قهری که اصلا این مفاهیم اصلا از بیخوبون باطل معنا نداره. پیامبر اگر خدا میخواست به جبر و اختیار میتوانست، ولو شاء الله، یعنی اگر مشیت لاینفک و قطعی الهی میبود. بارها در بیان دیگه این آیه را که وارد می شدیم اشاره کردم خدمت عزیزان. خداوند دو مشیت دارد، یه مشیتی که این تخلف ندارد، کن فیکون، این همون مشیت تکوینی و طبیعی الهی است که در نظام هستی غالب و جاری است. اما یه مشیتی دارد که خداوند این مشیت الهی تخلف دارد، این میشه اراده و مشیت به اصطلاح تشریعی خداوند. اینه که خدا می خواهد یرید الله بکم الیسر، خدا یسر رو در حق شما میخواد. ولا یرید بکم العسر، اما چی میخواییم؟ ما هم یسر برای خودمون میخواهیم، گاه خودمون رو مبتلای به عسر و دشواری میکنیم. چگونه از قضیه؟ پس این اراده خدا تخلف دارد. خداوند اراده کرده است که همه انسانها عبد و بنده او باشند، اصلا برای همین آفریده است. اما این اراده شده؟ نه، این تخلف دارد، چون این اراده است که محول بر انسان هاست، محول بر وجود است. این از اون نوعی نیست که طبیعی و قهری و لاینفک باشد، میتواند از این تخلف کرد. خدا اراده کرده است که ما جز راستی نگیم. خداوند اراده دروغ نداره در حق ما آدمیان، اما میگیم دروغ. پس اراده خدا تخلف دارد، چون این اراده ایست که در اون اختیار وجود دارد. اراده تشریعی از این یاد میکنیم و تعبیر میکنیم. پس اگر خدا میخواست اینها هیچ مشرک نمیشدن، اما خداوند نمیخواهد. به کدوم اراده نمیخواد؟ به اراده طبیعی قهری نمیخواد، اما به اراده تشریعی آزادوار از همه انسان ها میخواهد که مشرک نباشند. پس بنابراین یا رسول الله، ما تحمیل بر کسی وارد نمی کنیم. اینها اگر می بینید راه ایمان رو پیش نگرفتند، انتخاب اینهاست، راهاشون کن. ولو شاء الله ما اشرکو و ما جعلناک علیهم حفیظا. شما حفیظ این جماعت نیستید که این گونه دارید دلسوزی می کنید برای اینها و به این شیوه دارید عمل می کنید. اینو باید با قسمت بعدی بگم. و ما انت علیهم بوکیل. شما وکیل اینها هم نیستید، نه حفیظید نه وکیلید. شما در اون حدی که خداوند سبحان بر دوشتون مسئولیت میگذارد کارتون، یه معلمی درستون رو میگید، یه مربی هستید اصول تربیتتون رو، اما دیگه این بستگی به این متعلمان دارد که جایگاه معلم رو بدانند، ارزش برای علم و مقوله تربیت قائل باشند. اگر نخواستن مسیر خودشون رو میدانند، دیگه بیش از این بر شما بار و مسئولیتی نیست یا رسول الله. اما دو تعبیر رو به کار برد قرآن، یکی واژه حفیظ و دیگری وکیل. شاید معنایی که جمع بین اینها رو در یه آیه مشاهده میکنید برای ما مفهومش رو روانتر میکند اینه که کلمه حفیظ و وکیل تفاوت این چنینی با هم دارن. حفیظ نظر به اصطلاح به دفع زیان و ضرر دارد. حافظ اون کسیست که انسان رو از لغزش ها، از سقوط ها و هلاکت حفظ میکند. اصلا خود کلمه حفظ رو ما بیشتر در اینجا به کار میبریم دیگه. آنی که آدمی رو در حفظ و در کنف محافظت خودش قرار میدهد. محافظ اون کسی که مانع رسیدن زیان به انسان میشود. اما وکیل اون کسی که عامل جلب منافع برای انسان میشود. آن کسی که حقوق از کف رفته ما را میخواهد، استیفاء منافع کند، برای ما برگرداند. پیامبر، شما نه حفیظید نه موظفید که همه زیانها رو از اینها دفع کنید، نه وکیلید که همه منافع رو برای اینها جلب کنید. شما اصول کار رو به اینها تعلیم بدید، دیگه خود دانند. ببینید زیر اون بن این بحث رو وقتی نگاه میکنیم خیلی زیباست، این نقشی که خدا برای پیامبر، این همونی که امروز تو مقولات این چینی میگیم، یا اصلا انتقال علم اگر در قالب یاد دادن بود بتونید، این متاسفانه کارایی ندارد. اگر ما اومدیم در همین سیستم ها نظام های آموزشی جاری خودمون، من معلم اومدم از اول ترم شروع کردم انباشت مطالب رو تو ذهن دانشجوی خودم هی وارد کردن هی سعی کردم به اینها یاد بدم این مطالب رو، پایان ترم میان این علم رو صفحه کاغذ میریزن، یه نمره هم از من میگیرن، بعد دو هفته بعد، سه هفته بعد، یه هفته، یه ماه بعد یه امتحان دیگه بگیرید. اون دانشجویی که 20 گرفته است میگیرد 15، اون دانشجویی که 15 گرفته است میگیرد 6، دیگه پایین تر نمیشه اومد. این شیوه یاد دادن است. اما اگر این تعلیم و تعلم به جای یاد دادن در قالب یاد گرفتن واقع شد و اتفاق افتاد، یعنی من معلم یاد ندادم، کاری کردم که یاد بگیرد دانشجو، شما پایان ترم که نه سال آینده امتحان بگیرید فرقی نمی کند. آنی که در طول زندگی شما یاد گرفتید همیشه با شماست. اونی که یادتان داده اند هنگامی که پرس برداشته شد خواهد رفت. این نکته ما نیست. تربیت شدن نیست، تربیت یافتن است. ایمان تلقینی نیست، نباید ایمان رو یاد داد، باید کاری کرد که ایمان فرا گرفته بشه، ایمان شکوفا در وجود باشد در جان پیامبر. شما مسئولیتون این نیست که چوب خطکش رو بردارید و ما لست علیهم به مسیطر، انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. شما نمیخواد سیطر رو بردارید، شما نمیخواد خطکش رو بردارید و بر سر اینها ایمان رو به ایمان وادار کنید. این ایمان فایده ای نمیکند، اثری بر این ایمان بار نیست. باید ایمان شکوفای در دل و جان اینها باشد، باید اینها رغبت به ایمان رو پیدا کنن، زیبایی ایمان باید در وجودشون تبلور بیابد تا مؤمنان به الله واقعی باشند و تا آخرین لحظات وجودشون با همین ایمان زندگی کنن، نه اینکه امروز بیاید و فردا برود. این تعبیر ایمان مستقر و ایمان مستودع که در روایات دینی خودمون داریم، ایمان فصلی، ایمان ماه رمضانی و محرم سفری، یا ایمان پایدار همیشگی که برکت اون در وجود انسان بیاید.